ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. به گزارش سرویس مخفی آمریکا، فردی در بیرون از محوطه کاخ سفید واشنگتن با سلاح دستساز به سوی خود شلیک کرد. بحرین میگوید 116 عضو یک گروه مسلح شیعه مورد حمایت ایران را دستگیر کرده است. اجازه رجوع به بازنگری ویدئویی برای تایید یا رد نظر داور در میان مسابقات فوتبال به تصویب هیئت وضع مقررات فیفا رسید. درود شنوندگان ارجمند، سرویس مخفی آمریکا اعلام کرده امروز فردی بیرون از محوطه کاخ سفید واشنگتن خودکشی کرده است. بر اساس پیام توییتری سرویس مخفی آمریکا، هیچ فرد دیگری در این واقعه آسیب ندیده است. این گزارش همچنین تاکید می‌کند ماموران سرویس مخفی اقدام به شلیک آتش نکردند. به گزارش فاکس نیوز، به نقل از یک منبع آگاه نیز، به نظر می‌رسد این فرد جان خود را از دست داده است. هنوز از هویت این فرد و انگیزه احتمالی او برای این اقدام گزارشی در دست نیست. هنگام این واقعه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در کاخ سفید واشنگتن حضور نداشته است. رئیس جمهوری آمریکا در فلوریدا است، اما غریر قرار بر این بوده است که امشب به کاخ سفید واشنگتن بازگردد. سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید واشنگتن در همین باره گفت که از این وضعیت مطلع است و واقعه به رئیس جمهوری هم گزارش داده شده است. پلیس ناحیه واشنگتن دی سی نیز اعلام کرده که بخش تحقیقات خود این نهاد سرگرم بررسی این موضوع است. بحرین از بازداشت 116 عضو یک گروه مسلح شیعه اطلاع داده است. به گفته همین مسئولان، ایران مؤسس و حامی آن گروه بوده است. منامه میگوید متهمان بازداشت شده برنامه ریخته بودند تا با اخلال در امنیت عمومی و ضربه زدن به اقتصاد بحرین به مسئولان سیاسی، مقامات امنیتی و تأسیسات نفتی بحرین حمله کنند. منامه میگوید مقداری اسلحه و مهمات هم هنگام دستگیری این عده کشف و ضبط شده است. بحرین افزوده است 48 تن از بازداشت شدگان اعضای شبکه‌ای بودند که در پایگاه‌های سپاه پاسداران آموزش دیدند. تهران بارها در گذشته اتهامات مشابه را رد کرده است. هیئت وضع مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرده است داوری بر اساس بازنگری ویدیویی را هنگام هر مسابقه به مقررات مکتوب بازی‌های فوتبال افزوده است. بازنگری ویدیویی همزمان اجازه می‌دهد کمک داورهای ویژه با مشاهده دوباره بازی نظر داور را همزمان تایید یا خطای داور را بلافاصله تصحیح کنند. تصمیم این هیئت راه را برای به اجرا گذاشتن مقررات جدید در بازی‌های جام جهانی روسیه در تابستان هموار می‌کند. تصمیم در این باره در اجلاس شورای فیفا گرفته خواهد شد که قرار است کمتر از دو هفته دیگر در بوگوتا، پایتخت کولومبیا، برگزار شود. مقررات جدید که امروز تصویب شد از اساسی ترین تغییرات در قوانین فوتبال طی 155 سال گذشته است. نبود این مقررات کار داوری را در سالهای پیش و زمانی که تکنولوژی جدید راه بازنگری همزمان ویدیو را به مسابقات باز کرده بود، با مشکل و عدم شفافیت روبرو کرده بود. و پلیس کیف، پایتخت اوکراین، میگوید در مقابله با معترضانی که در اردوی پر از چادر در نزدیکی پارلمان آن کشور جمع شدند، حدود 100 تن را بازداشت کرده است. به گفته همین منبع، 6 معترض و 4 مامور پلیس در درگیری میان دو طرف زخمی شدند. به گفته مسئولان اوکراین، پلیس در عملیات پیگرد محل تظاهرات 9 نارنجک، تعدادی کوکتل مولوتوف و 5 بمب دودزا را ضبط کرد. یکی از گزارشگران رادیو اروپای آزاد اطلاع داد با اینکه مجوز رسانه‌ای او قابل مشاهده بوده، پلیس به سوی او گاز اشک‌آور پرتاب کرده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 دقیقه ایران، در اینجا برنامه هفتگی که مسائل حقوق بشر را در کانون توجه قرار می دهد.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
آخرین خبرها از 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. مقام‌های ایران بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدند. صدها تن از دراویش گون‌آبادی همچنان در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند و مدافعان حقوق بشر از بازداشت زنان و دختران معترض به حجاب اجباری در ایران انتقاد کردند. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه کار خود را در ژنو آغاز کرد و همزمان گزارشی هم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. در این گزارش که برایند گزارش سالانه شورای حقوق بشر و گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان است، از عملکرد مقام‌های ایران در زمینه حقوق بشر انتقادهایی مطرح شده، از جمله آمار بالای اعدام، به خصوص اعدام مجرمان زیر 18 سال، شکنجه و اعمال مجازات‌های بدنی مانند شلاق و قطع عضو، شرایط زندان‌ها و عدم دسترسی برخی زندانیان به امکانات درمانی، وضعیت آزادی بیان، بازداشت فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، وضعیت زندانیان دوتابعیتی، وضعیت اقلیت‌های جنسی، قومی و مذهبی، شرایط افراد دارای معلولیت و حقوق زنان. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد درباره این گزارش می‌گوید:
بله، برحال اینها سرفصل‌هایی هستش که در گزارش‌های دبیرکل حتما هست و گزارش‌های سال پیش هم شما مشاهده بکنید می‌بینید که خب همین مطالبو داره. گزارش‌هایی هم که به مجمع عمومی ارائه میشه این مطالبو داره. برحال اون چیزی که هست اینه که اینا به روز میشه، یعنی که در هر دفعه نشون داده میشه که نسبت به گزارش قبلی چه تغییراتی روی داده. مثلا در مورد مجازات اعدام، همین که قرار هستش که مجازات اعدام افرادی که مثلا مربوط به مواد مخدر دارن برای مدتی توقف و دوباره بررسی بشن، خب در این گزارش هست.
وزارت خارجه ایران گزارش شورای حقوق بشر را سیاسی، فاقد اعتبار، نامتوازن و دارای ایراداتی مبنایی توصیف کرد. روی کردی که طی سالهای گذشته بارها تکرار شده. در چنین شرایطی این گزارش‌ها چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر در ایران دارد؟ محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در پاسخ می‌گوید:
هر نوع توجهی در مورد وضعیت حقوق بشر تاثیرگذار هست. شاید تاثیر این فشارها ملموس نباشه، ولی مثلا 10 سال پیش اعدام متهمین قاچاق مواد مخدر تقریبا هیچ توجهی نمی گرفت و از اونجا وضعیت به جایی رسیده که در 2 سال گذشته مسئله اعدام متهمین مواد مخدر به صحنه علنی مجلس هم در جمهوری اسلامی رسیده و برای اولین بار قانونی رو تصویب کردند که سعی میکنه که تعداد اعدام ها رو پایین ببره و من فکر میکنم که بدون فشار بین المللی این امکان پذیر نبود. حداقل تأثیر فشار بین المللی اینه که کمک میکنن که وضعیت بدتر نشه.
از ایران هم هیئتی در نشست ژنو حضور دارد. علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران، یکی از اعضای این هیئت است که در نشست ژنو سخنرانی کرد. اما در زمان سخنرانی او، شماری از دیپلمات‌ها و نمایندگان کشورها جلسه را ترک کردند. اتحادیه اروپا پیشتر علیرضا آوایی را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داده بود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، در این باره میگوید:
نخستین بار نیستش که جمهوری اسلامی دست به یک اقدام تحریک‌آمیز میذاره و در هیئت نمایندگی که در شورای حقوق بشر در اجلاس یا سالیانه اش چای چند ماه یک بارش برگزار میشه، یکی از چهره‌های سرکوب رو شرکت میده. این شخص به خاطر اینکه در گذشته، یعنی از ابتدای انقلاب، در کادر وزارت اطلاعات یا دادگاه انقلاب سابقه ننگینی داشته. در وقایع سال 88 هم اون زمان حالا یا رئیس دادگستری تهران بوده یا سمت دیگه داشته، به این لحاظ که مشمول اون اقدامات اتحادیه اروپا شدن که از جمله منع سفر به یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
45 نماینده پارلمان اروپا و عفو بین الملل ضمن حمایت از زنانی که به حجاب اجباری در ایران معترضند از مقامهای ایران خواستند زنان بازداشت شده را فوراً آزاد کنند. برخی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از وخامت حال مریم شریعت مداری، یکی از معترضان به حجاب اجباری در زندان قرچک خبر دادند. زنی که ویدئوی برخورد مأمور نیروی انتظامی با او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بنابر گزارش‌ها بر اثر پرت شدن از روی سکو زانویش آسیب دیده است. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن یک لباس شخصی با دختر معترض دیگری به نام همراز صادقی و بازداشت او در روز پنجم اسفند ماه خبر دادند. پیشتر سه معترض دیگر به نامهای شاپرک شجریزاده، ویدا موحد و نرگس حسینی هم بازداشت شده بودند که با وثیقه آزاد شدند. عفو بین الملل می گوید طی هفته‌های گذشته تنها در تهران 35 زن معترض به حجاب اجباری با اعمال رفتارهای خشونت‌آمیز پلیس بازداشت شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
قانون حجاب اجباری یک قانون ظالمانه و تحقیرآمیزه و در 14 دهه گذشته حقوق زنان به انواع مختلف از طریق این قانون و نحوه اجراش مورد نقض قرار گرفته. حق آزادی پوشش و حق آزادی عقیده و مذهب از جمله حقوقی هستند که به واسطه حجاب اجباری نقض شدند. در عین حال اعمال حجاب اجباری توأم با رفتارهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز علیه زنان بوده که طبق قانون بین‌المللی مصداق شکنجه و رفتار بی‌رحمانه هستند. با توجه به همه این مسائل این قانون باید فوراً لغو بشه.
از تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران و بازداشت شماری از آنان در پی درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی حدود 2 هفته می گذرد. اما از وضعیت افراد بازداشت شده خبر چندانی در دست نیست. به گفته مقام‌های ایران در جریان این درگیری‌ها 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 بسیجی کشته شدند، اما دراویش گنابادی دست داشتن در هر گونه خشونتی را رد کردند. همچنین 100 تن از دراویش گنابادی بازداشت و 10 تن دیگر هم بر اثر جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند. وحید بهشتی از دراویش گنابادی ساکن در بریتانیا درباره وضعیت دراویش بازداشت شده می‌گوید:
حدود 400 درویش در بازداشت به سر می‌برن که اینا اکثرا در زندان فشافویه نگهداری میشن، به اضافه زندان‌های قرچک و اوین. 10 نفر از این درویشا خب مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتن که اینا به دلیل اینکه پارگی و اون زخم‌ها و جراحاتی که داشتن عمیق بوده اینا تحت عمل جراحی قرار گرفتن. 3 نفر از اینا وضعیتشون وخیمه، در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری میشن. نکته قابل توجه اینه که این درویش بازداشتی از ابتدایی‌ترین حقوق محرومن الان، یعنی حق وکیل و حق تماس با خانواده‌هاشون.
و چند خبر کوتاه. دومان سهند، سرمایه‌گذار 2 روزنامه وقایع اتفاقیه و آسمان آبی، هفته پیش بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. پریسا رفیعی، دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران، یک شنبه هفته پیش بازداشت شد. از وضعیت او و علت بازداشتش خبری در دست نیست. عثمان اسماعیلی، فعال کارگری ساکن سقز، برای گذراندن حکمش روانه زندان شد. او به دلیل شرکت در اعتراضات کارگری به 2 ماه زندان محکوم شده است. و بهزاد علی بخشی، فعال مدنی ساکن عراق، پس از حدود 1 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. او در پی اعتراضهای دیماه در عراق همراه با کیان صادقی، عباس صفری و علی باقری، 3 فعال مدنی و نیز محمد نجفی وکیل دادگستری بازداشت شده بود. علی باقری و محمد نجفی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.